اطراف نمایشگاه دور هم جمع شده، از دور به غارهای محل غرفه ها نگاه می کردند. بعضی از دیرین شناسان معتقدند بعضی از موجوداتی که در آثار گذشته می زیستند کل سال را در انتظار به سر می بردند تا نمایشگاه شروع شود و آنها برای شکار یک هات داگ چاق دراز راهی مراتع نمایشگاهی شوند. بعضی فسیل های یافت شده در مراکز نمایشگاهی دوران پاریزیوس نشان می دهد که بعضی جانداران در مناطق حاره نمایشگاهی به جفت یابی می پردازند. برخی دانشمندان معتقدند اکوسیستم های نمایشگاهی به تنها دردی که نمی خورند همین است که یک موجود فرهنگی نما بخواهد در آن دنبال کتاب و فرهنگ و اینگونه مسائل پیش پا افتاده بی اهمیت باشد. بعضی دیگر از محققین که قرار بود در اینجا نظر خودشان را اعلام کنند به علت آغاز نمایشگاه بین المللی کتاب در اکوسیستم خودشان، در حالی که قابلمه قیم بادمجان دست پخت عیالشان را زیر بغل زده بودند به نمایشگاه مراجعه کرده، حتی یک هلپوچ به عنوان نظریه برای این برنامه ارائه نکردند. خاک بر سرها.
روزنامه جهان اقتصاد مطلبی رو کار کرده بود درباره 40 سال ناکامی مملکت ما در راه به پایان رسوندن پروژه ساخت آزادراه 121 کیلومتری تهران شمال. بعد بامزه است که تو این گزارش که مهدی زاهدی هم کار کرده بود این گزارش رو، اومده بعد از 40 سال بالبال زدن مسئولین توی دو تا حکومت پهلوی و جمهوری اسلامی، الان این بزرگراه یه مشکل خیلی کوچیک داره، خیلی کوچیک. خیلی ها اونم اینه وسط نداره این بزرگ راهه. وسط نداره آقا این بزرگ راه تهران شمال. یعنی من خیلی ساده تر بخوام بگم از اون 121 کیلومتر یه مقدار خیلی کمی از سمت تهران گرفتن رفتن ساختن، یه مقدار کمی هم از اون ور از سمت شمال گرفتن اومدن اینوری ساختن. و دیگه وسط ها شد دیگه حوصله نداشتن دیگه، فکر کنم سازندگان عزیز گفتن ول کانال چه کاریه، بزرگ راه وسط نمیخواد، بزرگ راه باید اسمش هم چی بره تو چش آدم. به همین دلیل که الان این دو طرف این بزرگراه میخوره به کوه، الان از این ور بری میخوره به کوه، عمرم به کوه هیچ وسط. ما خیلی تشکر میکنیم از مسئولین عزیز، فقط یادآوری میکنیم که 40 سال پیش، یعنی حدود سال 1975، شما یه نگاه بندازید به وضع تکنولوژی 40 سال پیش 1975، بعد یه نگاه هم بندازید به پیشرفتایی که آدمیزاد تو این 40 سال کرده، الان در سال 2015 داره مثلا حالشونو میبره. ها این همه پیشرفت کرده داره حالشو میبره دیگه. بعد که این کارو کردین، همه اینا رو دیدین دوستان عزیزان آقایون، یه آینه صاف تر تمیز صیقلی هم پیدا کنین، توش قشنگ بریم به خودتون نگاه کنید، ببینید تو چهرتون آیا اثری از چیزی مثل شرم، حیا، خجالت، این حرفا چیز دیده میشه یا نه. اصلا مهم نیست میبینید یا نمیبینید، نه، فقط نتیجهشو ما بگید، برای آزمایش علمی میخوایم، دستتون درد نکنه. و اما یکی از کشدارترین ماجراهای تاریخ ورزش ایران، این ماجراهای کیروش و قراردادش برای سرمربیگری تیم ملی بود. من خدا کیروش تو ایران هر چیزی رو تا حالا ندیده بود دید. حالا باز سر و کله زدن با حاجی مایلی کوهن و امیر قلعه‌نویی و اینا قابل هضم بود، ولی اینکه بعد از برگشتن از سفر اروپایی تیم ملی تو ایام نوروز 94 پاسپورت این بنده خدا رو هم به دلایل مالیاتی توقیف کردن، دیگه واقعا دیگه جذاب بود. خلاصه مسئله هم این بود که وزارت ورزش علاقه‌ای به بودن کیروش در تیم ملی نداشت، اما از اون طرف هم میدونست که اکثریت مردم کیروش و تیمش رو دوست دارن. از طرف سوم هم دولت یه جورایی از وزارت ورزش خواسته بود که کیروش رو هر جوری هست نگه دارن. اینه که خلاصه همه چیز خیلی چپندر قیچی شد و یه دورانی همون اوایل اردیبهشت 94 بود که امروز کیروش میخواست بره، فردا می‌خواستن نگهش دارن، پس فردا همه چیز در پاره‌ای از ابهام فرو می‌رفت و پس این فردا دوباره کیروش موندنی می‌شد. بعدم که به نظر میمد همه چیز آروم شده و کیروش موندنی شده، یهو آقای گودرزی وزیر ورزش میپرید وسط و میگفت
ما توسط بیگانه یک نفر تحقیر میشیم، مربیان ما تحقیر میشن، یک بیگانه ای در اینجا میاد، ما کارفرما هستیم و او کارمند ما، کارگر ما شده کارفرما و ما در اختیار او.
بله، خلاصه اینجوری بود که آقای وزیرم زهر خودش رو ریخت. ولی به هر حال تا الانی که بنده در خدمت شما هستم کیروش مربی تیم ملی، فردا رو نمیدونم، مثلا یهو نمیدونم، بعید نیست آقای براسایی نماینده مجلس بیاد بگه وا مصیبتا کیروش شبا قبل از خواب یه پیک شراب سفید میزنه و کیروش هم مثلا کارش به منکرات بکش، نمیدونم به خدا. بریم سراغ ورزش. در این دو ماهی که گذشت یه بحث خیلی بامزه دیگه بود، یادتون باشه تیم راجب تیم تراکتور سازی، خیلیاتون البته میدونید داستانشو. خب این تیم تراکتور سازی تبریزی که دوست داشتنی ترین تیم‌های تاریخ فوتبال ایرانه، به خصوص تماشاگرای پرشورش که واقعا آدم وقتی اون حضور گرمشون رو تو ورزشگاه شهر تبریز می‌بینه موهای تنش سیخ میشه. ولی اتفاقی که امسال تو پایان لیگ برتر برای این تیم افتاد واقعا از اون ماجراهای کمدیه، یعنی هم کمدی هم تراژیک تو تاریخ ورزش ایران بود. هنوزم که هنوز کسی نمیدونه چی شد که یه دروغ به اون گندگی تو دقایق آخر بازی تراکتور و نفت بین ده‌ها هزار نفر آدم گشت و گشت، برای چند دقیقه همه حضار توی ورزشگاه باور کردن که بازی سپاهان با سایپا 2-2 مساوی شده، تراکتور قهرمان لیگ برتر شده. همه ریختن وسط و خوشحالی و شادی و عرض حضورتون که دور قهرمانی زدن و همه بازیکنای تراکتور سازی، تا اینکه یهو خبر رسید بابا اون بازی 2-0 به نفع سپاهان تموم شده، سپاهان قهرمان شده و در عرض چند ثانیه این جشنه شد عزا، همه مات و مبهوت موند این اتفاق چجوری افتاد. یه کار به جای رسید، رئیس جمهور هم تو سفر تبریزش قول داد ماجرا پیگیری بشه. خلاصه ما این یه رقم شاهکارو تو ورزشمون ندیده بودیم که به حمدالله دیدیم و یار زو به دل از دنیا نخواهیم رفت.
با سلام، 21:30 شب را با مروری بر مهمترین عناوین خبری ساعات گذشته آغاز می‌نماییم. افزایش 15% قیمت گاز بلافاصله پس از افزایش قیمت بنزین و درخواست گروه‌های مردمی از دولت مبنی بر اینکه تو رو خدا تعارف معروف نکنین چیز دیگه ما می‌خوان گرون کنین. به مشکل برخوردن تیم‌های پرسپولیس و نفت در فرودگاه‌های کشور عربستان به خاطر کاوشکنی‌های ماموران عربستانی و نگرانی ناظران از حمله ور شدن کاربران مجازی ایرانی به صفحه فیسبوک ماموران فرودگاه‌های عربستان و اعلام غیرقانونی بودن همه سایت‌های همسریابی کشور توسط رئیس پلیس فتا و ناامیدی جمعی از جوانان ناکام کشور با این مضمون که بیا حالا یه راهی پیدا شده بود ما با کام بشیم، اینم دارن می‌بندن. سرخط مهمترین خبرهای ساعت گذشته را شامل می شدند. اینک مشروع خبرها با اجرای همکارم بلبل.
فرمان سازماندار تهران با اعلام این خبر که از ابتدای سال جاری بر کرایه تاکسی های این شهر 20% افزوده شده است، یادآور شد تاکسی ها بعد از افزایش قیمت بنزین در روزهای جاری حق افزایش مجدد کرایه های خود را ندارند. در همین رابطه یکی از کارشناسان امور حمل و نقل پیشنهاد کرد نیروی انتظامی و واحدهای اورژانس شهر تهران در روزهای آینده باید به حالت آماده باش در آمده در نقاط مختلف شهر مستقر گردند تا بتوانند به محض دست به یقه شدن و شروع چک و لگدکاری بین مسافران و رانندگان تاکسی وارد عمل شده خدمات خود را به بهترین نحو ارائه نمایند. وی همچنین پیش بینی کرد تا یک ماه دیگر کرایه تاکسی ها تا 30-40% دیگر افزایش یابد و این مسئله به هیچ جای هیچ کسی هم بر نخواهد خورد.
بله، شنوندگان عزیز، هم اکنون از طریق خطوط تلفنی در خدمت برادر مشکلگشا هستیم که قبلا
بله.
کارشناس مشکلگشایی بودند ولی اخیراً با چند درجه صعود به کارشناس تمامی مسائل تبدیل شدن و ما از حضور ایشون برای باز کردن همه چیز در محضر شما استفاده می‌کنیم.
بله، بنده هم خیلی خوشحالم که توفیق حاصل شد که در محضر مخاطبین عزیز به صورت همه جانبه انجام وظیفه کنم.
خب مشکل جان، حتما در جریان هستید که یکی از داغ‌ترین خبرهای سیاسی این هفته درگیری وزیر خارجه و یکی از نمایندگان مجلس بر سر تفسیر صحبت‌های مقام معظم رهبری. بفرمایید که شما از این مسئله چه اطلاعی بیشتری دارید که ما و شنوندگان عزیز رو در جریان قرار بدیم.
من عرض کنم که اولا در جریان هستید که یک فیلمی از این رخ داد به بیرون آمده که خب اگر خدا قبول کنه بنده خودم اون فیلم رو تهیه کردم.
یعنی فیلم رو شما خودت گرفتی؟ موبایل شماست؟
بله دیگه، ما با سابقه سالها خدمت به نظام در وزارت دیگه همه جا سعی میکنیم میکروفون یا دوربین همراهمون باشه و مدارک لازمه رو تهیه کنیم دیگه.
خب دیگه چه اتفاقاتی افتاد اونجا تو اون جلسه؟ بابا این آقای کوچکزاده کلن قاطیه.
برادر ما جمع با آقای کوچکزاده یک جانباز انقلابیه که همه تلاشش اینه که از مواضع امام خامنه ای به درستی همه جا دفاع بشه.
من فکر کنم جلوی خود رهبرم بره میگه من مواضع تو رو بهتر از خودت میدونم که باش درگیر میشه.
نه اینطور نیست، کم لطفی میفرمایید شما دیگه.
کم لطفی چیه بابا؟ بعدم که آقای ظریف قاطی کرده بله دیگه، تصویر قطع شد. بعدش چی شد؟ مشکل بگو بعدش چی شد.
خب ببینید بعدش دیگه مشکل خاصی پیش نیامد. بالاخره معاونین وزیر خارجه ایشان را یک طرف بردن، نماینده ها هم خب برادر کوچکزاده را یک طرف دیگر بردن، دیگه جدا شدن، تمام شد دیگه.
مشکل میگم فیلم دیگه چی داری کلک؟ بگو هر چیزی هست شده ببینیم دیگه از این جلسه مرسه‌های مخفیانه و اینا.
اینا هر موقع دیگه وزارت صلاح بدانه ما خودمون فیلم های لازمه رو منتشر میکنیم. الان فیلم زیاده در دست، ولی خب ما دیگه الان خب وقتش نیست دیگه.
باشه الان حرف بزنیم.
بله
خب تشکر از کارشناس برنامه برادر مشکل گشا، خدا نگهدار.
تشکر از شما. بله فرمان شما، خدا حافظ شما.
شنوندگان عزیز، تا شب دیگر و 21 دیگر، خدا نگهدار. بذار من یه زنگ به این مشکل بزنم ببینم فیلمیم چی داره از این مقامات بگیریم ازش حالش ببریم. شد این اسمس فرستاد، این دوباره شروع شده. ببینم چی نوشته. یه فیلم از خودت برات ایمیل کردم ببین. اوه از خودم؟ چجور ببینم این ایمیلم که بازه. این تازه اومده، بازش کنم. باز شد دیگه بابا. شروع شد.
جونم بیا بیا
گلو بیا. اینو مهمونی هست؟ این دختری؟ وای چه بایی میدیم خدا، این فیلم از کجا گرفتی؟ مشکل تو اونجا بودی مگه؟ یعنی چی؟ اسمستم بذاری اینم چی میگه؟ این همون مهمونیه که به خانومت گفتی داری میری یوگا ولی رفتی مهمونی ها؟ ای تو روحت مشکل، عجب بساطی داری ما از دست این مشکل ها. ای بابا چی کار کنم لینه ای وقت رفتش این وقت.
جان جان چی شده؟
ببین فرشید منافی میگه این فصل آخره، منظورش چیه؟
هیچی بابا جدی نگیر، این فرشید مثل گربه مرتضی علی میمونه، هر جوری ولش کنی چهار دست و پا میاد پایین، جایی نمیره، همین جاز دوره برا با یه جنگولک بازی دیگه برمیگرده.
خب پس ولی چقدر لوس بازی هی در میاره.
آره دیگه این فرشید خودمونه دیگه.
خیلی متشکرم، نمایش رادیویی اجرا میکنن برام میفرستن، خیلی هم لطف میکنین، خیلی هم حال میکنین، بازم از این نمایشا بفرستین برامون، دمتون گرم. اما در بررسی رویدادهای مهم دو ماه اول سال، نوبتی هم که باشه نوبت میرسه مهمترین اتفاق فرهنگی هنری قرن تقریبا تو این مایه ها، که همانا نصب تصاویر بزرگی از آثار هنری ایران و جهان بر روی بیلبوردهای شهرداری بود. یعنی ملت شب خوابیدن صبح پاشدن دیدن اصلا چهره شهر دگرگون شده، جای بیلبوردهای ترویج حجاب و بیانیه های نمیدونم دلواپسی و دعوت مردم به تولید مثل، نقاشی های بزرگی از ونگوگ و پیکاسو و مونه و کمال الملک و هانیبال الخاص و دیگر بزرگان روی بیلبوردهای سطح شهر نصب شده. از اونجا که چون این حرکت هایی تو تاریخ جمهوری اسلامی خیلی بی سابقه بود، خیلی ها از همون اول یه شک و تردیدی داشتن، یعنی میگفتن آقا این فهم که یه جور آگه تبلیغاتی چند مرحله یه دیگه، قرار کم کم تکمیل بشه، از این عداوتوارا لوسبازی ها شرکت تبلیغاتی در میاره یه محصول مثلا بیشتر بمونه در ذهن مخاطب. بعد یه خورده گذشت، دیدن که آقا سرکله بطری روغن آفتابگردان فلان و نمیدونم پفک فلان روی اون بیلبوردی که مثلا گلای آفتابگردان ونگوگ روش کار شده بود پیدا نشد. این کم کم فهمیدن آقا پای یک اقدام هنری فرهنگی در میونه و شروع کردن به لذت بردن از آثار هنری نصب شده. حالا جدن نمیدونم این کار تأثیری هم روی روحیات و خلق و خوی مردم تهران گذاشت ها؟ یعنی مردم الان مثلا میرن چه میدونم میرن سوار اتوبوس بشین به راننده چی میگین؟ میگین مثلا فاز هنری مثلا برمیدن بلیت را از من بگیر، خندت را نه یا مثلا چه من میری قصابی گوشت بگیری، قصابه براتون مثلا چه میدونم یه شعر میخونه، شعر از سراب سپهری میخونه که در چراگاه طبیعت گاوی دیدم سبز و نمیدونم قلوگاه آیا چکم از سر و دست و گردن دارد. ای ول چه فضای سورئالی شده تهران با این تابلو بیلبوردا. من پای اینجور هنربازی هستم آقا، به خدا بیام تهران.
راننده را اون کلاج و زنده را، گاد و فرمونا ببین شور و حال بنده را.
ای بابا این موعد قصه، این اتوبوس هم که دوباره داره میاد. ای بابا تا چشمم میزنی میرسه دیگه. خیلی هم سنگینه بابا، چبرمبرمون خم شده به مولا زیرش. غلطی کردی ما زفر. آه خودم بهش گفتم برو بخواب، حواسم نبود. زونم داشتم چی میخوای شما؟ با نست دارید زونم؟ صدا نبارو؟ آه زیاده دیگه داش. نه ببین زن و بچه تو ماشینه میخوام بخوابن. آره ببین داداش من وانت سایم وسط میفتی بابا، میرن این ببین اینا خوابن میرن دفتر شرکت چی از دست ما شکایت میکنن، درد سر میشه. حالا داشتم نمیشه دیگه نوکرتم، برو بشین سر زاد، دفعه بعد زود بلیط بگی میفتی صندلی جلو با هم صفا کنی. ببین بیا 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 جلو بیا. معلومه چی بچه با صفایی هستی ساکری خودت بالی دیگه. بیا بیا داشت بیا همین بغل پیش خودم بشین چایی با هم بخوریم. نه حالا دیگه اومدی دیگه بیا دیگه بشین، خیالی نیست. آره نه اونجا واسطی ترمز میزنم میفتی بچه میفتی گردن ما ردی پداش. آره ببین اون لیوانه رو بده، اون لیوانه تمیز داره. نه اونم که اون لیوانه منه، اونو بده کلاکس رو بردار. خیلی سرمون ما شاگرد داریم دیگه، همین زعفره دیگه گرفته چی میره میگیره میکپه تا من داد بزنم میدارش کنه. من نمیدونم داداش من این مرز فرز داره، شبا با خودش بر میره چیزی میزنه چی کار میکنه، همیشه میتونه بخوابه بدون شما. نومر شاگرده به خدا دونه؟ والا بیرونش کنم کیو بیارم آخه نوکرتم. بعدم این که داداش چی ما ظاهر مهارمون اینجوری خشن مشنه، ولی چی دلمون قده یه گنگیشه به مولا. اینو حالا من بفرستمش بره میره گردی مردی میشه گناش میفته تی گردنمون.